أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در محضر سران معظم رسیده بود به درس ششم، توضیح بیشتری درباره اصل علیت. درس ششم همطور که در عنوانش آمده یک درس مطالعاتی است، یعنی به حسب اصل اولی بنابر تدریس این درس برای دانش آموزان دوران دبیرستان نیست، چون یه مقداری محتواش سنگین‌تر و سخت‌تره. اما اگر که مخاطبین کسانی باشن که کشش داشته باشن، حالا گاهی تو فضای دانشجویی، گاهی هم توی فضای نخبگان دبیرستانی، قابل تدریس هست. قرار اصلی از این درس یکی تصویر صحیح رابطه خداوند با مخلوقاته، که خداوند متعال رابطهش با مخلوقات چه نوع رابطه است. که اگه این مسئله درست بشه، دریافت انسان از خیلی از معارف دینی تغییر میکنه. جهت دوم این است که به وسیله تصویر درست رابطه خالق و مخلوق، بسیاری از شبهاتی که درباره خالق عالم وجود داره برطرف بشه. مثل این بحثایی که امروز در قالب بیگ بنگ و خلق از عدم و اینها توی فضای فیزیک جدید مطرح هست. البته خب وارد شدن در جزئیات اونها متوقف به اینه که یه مقدار اطلاعات فیزیکی باشه، انسان بر اساس اینا اونها رو پاسخ بده. اینجا بیشتر پیش‌زمینه‌های فلسفیش مطرح شده. در کنار اون چند تا شبهه دیگه هم در مورد خداوند متعال پاسخ داده شده. حالا این چارچوب اصلی بحث. ببینید، در درس قبلی معنای علت و معلول توضیح داده شده، گفته شده که علت چه خصوصیاتی داره و از طریق اصل علیت وجود خداوند اثبات شده. حالا با یه تقسیم بندی می‌خوایم سعی کنیم ذهن مخاطب رو از معنای علیت در فضای فیزیک منتقل بکنیم به معنای علیت در فضای حکمت. پله به پله، قدم به قدم بخواه بریم جلو. اولین نوع از انواع علیت که در فضای فیزیک هم زیاد باش مواجه هستیم، علیت دو حادثه زمانی غیر همزمانه. یعنی علت یک حادثه است، یه چیزیست که نبوده و بعد بود شده. معلول هم یک حادثه است. هر دوشون طبیعتاً چون حادثه هستن در افق زمان قرار دارن، ولی که با همدیگه همزمان نیستن، بلکه پی در پی هم. یعنی اولی که میاد تمام میشه، دومی بعد از اولی حادث میشه. مثلا فرض بفرمایید اگر بگن استکاک علت برای آتش سوزی است، که این تعبیر در فضای دانش‌های طبیعی تعبیر متعارفی است. استکاک یک حادثه است، قبلا نبوده بعداً به وجود میاد. آتش سوزی هم یک حادثه است، هر دو زماندار هستند اما با همدیگه همزمان نیستند. یعنی استکاک از بین میره ولی آتش سوزی باقی میمونه و ممکنه اصلا در یک وضعیتی استکاک به وجود بیاد، در یک نقطه ای که تمام میشه، در همون نقطه تازه آتش سوزی آغاز بشه. پس در عین اینکه تعبیر میکنیم یکی علت است و یکی معلول، اما همزمانی با همدیگه ندارن. خب طبیعتاً اگر این نوع علیت‌ها رو تحلیل بکنیم و دقت بکنیم که اینا با همدیگه همزمانی ندارن، زمانشون با همدیگه متفاوته، پی می‌بریم که معنای علیت یعنی رفع نیاز و رفع احتیاج تو این مثال‌ها به شکل دقیق ممکن نیست. چون اگر یه چیزی نیاز دیگری رو بخواد برطرف بکنه، معنا نمیده که علت از بین بره و معلول باقی بمونه. طبیعتاً نباید اسم اینا رو بذاریم علت و معلول حقیقی. صرفاً اموری هستن که با همدیگه تعاقب دارن، یعنی پی در پی میان. اولی میاد وقتی رفتش دومی میاد. اما اینکه اولی بخواد نیاز دومی رو برطرف بکنه، شدنی نیست، چون تو ظرفی که اولی است دومی نیست. وقتی که دومی است اولی معدوم شده، از اولی اثری دیگه باقی نمونده. حالت دوم که باز در خودمون فضای دانش‌های طبیعی استفاده میشه و دقیق‌تر است، این است که دو تا حادثه داشته باشیم، هر دو زمانی و همزمان، به طوری که زمان اولی از دومی تفکیک نشه. مثال خوبش مثالی است که مرحوم آیت‌الله شهید مطهری آوردن در آثارشون، که شما وقتی با دستتون کلیدو میگیرید و کلیدو میچرخونید در قفل، دست که میچرخه در اثر حرکت دست کلید هم میچرخه، در اثر حرکت کلید زبانه در هم میچرخه. ما اینجا اینو میفهمیم که یک نحوه علت و معلول بین اینها تحقق پیدا کرده، یک نحوه رابطه علت و معلول تحقق پیدا کرده که حرکت دست علت برای حرکت کلید، حرکت کلید علت برای حرکت زبانه در، و اینا با همدیگه همزمانن، از همدیگه تفکیک پذیر نیستن. در عین اینکه تفکیک پذیر نیستن، ولی ما میفهمیم که یک اول و دومی بین اینا هست. یعنی اگه بپرسن اول کدوم میچرخه، شما میگین اول دست میچرخه، بعد کلید، بعد زبانه در. این تقریبا بهترین مثاله برای اینکه ذهن مخاطب رو از تقدم و تأخر زمانی منتقل بکنیم به تقدم و تأخر رتبی، که با این مثال انسان پی میبره به اینکه میشه دو تا چیز 100% همزمان باشن، اما بینشون به حسب رتبه یک نوعی از تقدم و تأخر وجود داشته باشه. این مثالش مثال دوم. این مسئله کجا به درد میخوره؟ یکی از جایی که کاربرد داره توی فهم برهان حرکته که ارسطو آورده. خب توی این کتاب که برهان حرکت نیامده بود، ولی اینجا به مناسبت برهان حرکت در حد یک کادری، یک مطالعه اضافی آمده که ارسطو چون به این مسئله توجه داشت که باید علت و معلول با هم دیگه همزمان باشن، میگفت هر متحرکی یک محرکی لازم داره و باید حتما سلسله محرک ها برسه به یک امر غیر متحرک. از اون طرف میگفت چون همه موجودات این عالم دنیا متحرک هستن، تحرک در همه جا تحقق داره، یا لااقل اگر بعضشون ثابت هستن، ثابت ها توان حرکت دادن متحرک رو ندارن، پس حتما باید این محرک اول که برای به قولشون محرک نخستین هسته چجوری باشه؟ ماورای طبیعت. چون چیزهایی که در طبیعت حضور دارن یا طبق یک بیان همشون متحرکن، یا طبق بیان بعضی دیگه که میگن موجودات تقسیم میشن به ساکن و متحرک، ساکنهاشون توانایی این که بخوان خودشون متحرک رو ایجاد بکنن ندارن. بر اساس همین برهان محرک نخستین ثابت میکرد که باید محرک کل حرکات ماورای طبیعت باشه. البته این استدلال اثبات وجود خدا نمیکنه. اگر میگیم که مثبت وجود خداست، با مسامحه میگیم، مثل برهان نظم میمونه، فقط اثبات میکنه که چیزی ماورای طبیعت هست. اما اونی که ماورای طبیعت حالا خودش باز رو پای خودش میسته یا وابسته به یک چیز دیگه هستش، از این استدلال فهمیده نمیشه. اجمالا آدم متنبه میکنه که پس باید ماورای این عالم یه چیزی باشه و او منشأ همه حرکت ها باشه. به هر حال اینم حالت دوم از علیت که از مرحله اول دقیق تره، چون هر دو چی هستن؟ هر دو همزمان هستن دیگه، و با این انسان معنای تقدم رتبی رو هم میتونه متوجه بشه. حالت سوم برای علیت، علیت یک جسم برای یک حادثه. تو مثالهای قبلی علیت حادثه برای حادثه بود، حالت سوم علیت یک جسم برای یک حادثه، چیزی که ما کمتر توی فضای فیزیک و شیمی و زیستشناسی و همسال اینا باش مواجه هستیم. توی طبیعیات قدیم که دوستان مستحضر هستن، اونا معتقد بودن وقتی مثلا یک جسمی رو شما رها میکنید، این جسم طرف پایین حرکت میکنه، علتش جاذبه زمین نیست، علتش خود این جسمه. جسم خودش رو حرکت میده، چون طبیعتش اقتضا میکنه که به طرف پایین حرکت بکنه. و همونجور تو فلسفه خوندین که حرکت اجسام به طرف پایین رو میگفتن حرکت طبیعی، حرکت به طرف بالا رو میگفتن مثلا حرکت قصری. حالا توی دانش امروز اومدن این مسئله رو با یک زبان دیگه میگن، گفتن مثلا علت عبارت است از جاذبه. خب جاذبه یه خصوصیتی است در زمین، اونم باز مثال خوبیه، چون حادثه نیست. اگه بگیم چه چیزی سبب میشود که این جسم به طرف پایین حرکت بکنه، علتش یک حادثه نیست، بلکه علتش یک نیروست، که نیرو یک امر ثابتی است، الان به وجود نیامده، یک خصوصیتی است در زمین. لذا به تعبیری میشه گفت علت خود زمین است که یه چیزی رو به طرف خودش میکشاند. میشه هم گفت علت نیرویی است در زمین به اسم نیروی جاذبه. شبیه همین تعبیر رو در دانش‌های امروز مثلا در مواد رادیواکتیویته هم مثلا میشه مثلا دید، فرض کنید در خورشید هم میشه دید که مثلا میگن اورانیوم خودش تشعشع ایجاد میکند، یعنی علت تشعشع باز یک حادثه نیست، طبیعت یک ساختار مثلا مولکولیه که منشأ تشعشع میشه. خورشید مثلا انرژی زاست، خودش انرژی تولید میکند و به همین کیفیت. اینا مواردی هستن که به جای اینکه یک حادثه رو با یک حادثه بسنجیم، یه جسم رو با حادثه میسنجیم. این مثالا به چه درد میخوره؟ تو این مثالا شما میبینید علت نسبت به معلول دامنه وجودیش فراختره، وسیعتره. یعنی علت هست، توی برخی از مقطعها معلول همراه او تحقق پیدا میکنه. اینجوری نیست که علت و معلول همزمان متولد بشن، همزمان هم بمیرن. علت یک نحوه ثباتی نسبت به معلول داره. اورانیوم هست، همینطور پی در پی ازش انرژی آزاد میشه. مثلا زمین هست، پی در پی عملیات جذب و کشش را داره به وسیله قوه جاذبه انجام میده. خب این سه تا مرحله مقدمه برای اینکه ما برسیم به تصور علیت فلسفی. علیت فلسفی که به تعبیری منظور همون علت فاعلی است، یعنی علت هستی بخش، چیزی هستش که میخواد اصل وجود اشیاء رو تأمین بکنه، اصل وجود اشیاء رو به عهده بگیره. توی مثالهای قبلی اگر عنایت بفرمایید، ما همیشه یه چیزی داشتیم، اونی که داشتیم میخواست یک تغییری بکند. علت ها همشون علت و تغییر بودن، علت حدوث یک صفت بودن. یه چیزی بود آتش نگرفته بود، صفت آتش گرفتن رو احتراق پیدا میکرد. مثلا یک کلیدی بود حرکت نمیکرد، الان صفت حرکت پیدا میکرد. که معمولا خب تو موضوع علوم طبیعی هم تغییرها هستن، نه اصل وجود اشیا. اما توی مرحله چهارم میخوایم بریم سراغ این که اگر یه چیزی بخواد هستی به چیزی ببخشد، اصل وجود چیزی رو تأمین بکنه، برای تأمین اصل وجود باید چه کار کرد، چه راه حلی وجود داره و رابطه علت و معلول توی همچین فضایی چجوری باید ترسیم بشه. خب اینجا یک نکته اساسی و مبنایی است که دوستان دیگه در بدایع نهایی خوندن که جزء ابتکارات حکمت متعالی است و مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه اینو کشف کردن. ایشون الان بحث رو با این بیان شروع کردن، فرمودن که هر علتی که میخواد توی چیزی اثر بذاره باید با معلولش یک رابطه داشته باشه. این که یک اصل عقلیه دیگه. اگه بخواد علت و معلول هیچ رابطه ای نداشته باشه، معنیش این هستش که یعنی علیت این علت برای اون معلول بی جهت بوده و علیت بی جهت را کسی زیر بارش نمیره. یعنی همیشه وقتی میگیم یه چیزی نسبت به چیزی علیت دارد، عقل میگه حتما خصوصیتی اینجا در بین این دوتا هست که این شده علت او. به قول حکما اگر علت و معلول هیچ رابطه ای نداشته باشن، لکان کل شیئن علتا لکل شی، هر چیزی میشه علت برای هر چیزی. اگه میبینیم الف به خصوص علت برای ب هست، معنیش این هستش که یعنی الف با ب یک رابطه ای داره. ولی اگه هیچ رابطه ای نباشه، دلیل نداره که الف در نسبت به ب علت باشد، نسبت به جیم و دال علت نباشه. این که مقدمه اول. مقدمه دوم، جاهایی که یه چیزی میخواد در دیگری تغییر ایجاد بکنه، تصور داره که علت با معلول رابطه برقرار بکنن، به برکت این رابطه علت در معلول تغییر ایجاد بکنه. این معنا داره، درسته؟ اما اگر یه جایی قرار شد علت بیاد خود معلول رو به وجود بیاره، اصلا از معلول اثری نیست، به واسطه علت میخواد معلول تحقق پیدا کنه، اینجا آیا امکان داره که بگیم بین علت و معلول یه رابطه‌ای برقرار شد؟ در اثر رابطه معلول چی شد؟ معلول پدیدار گشت. مرحوم ملا صدرا میفهمد هم چیزی معقول نیست. چرا؟ چون معلول به حسب فرد اصلا وجود نداشته. چیزی که نیست که نمیتونه رابطه برقرار بکنه. در مثالهای قبلی همیشه رابطه بیرونی بود، یعنی ذات الف بود، ذات به هم بود، یه رابطه بیرون وجود این دوتا بین این دو برقرار میشد، سبب میشد که یکی در دیگری اثر بکنه. اما در علت هستی بخش چون معلول هنوز وجود نداره، امکان نداره که بخواد علت با معلول رابطه برقرار بکنه. با توجه به این مطلب ما باید یک نتیجه بگیریم. نتیجه این هستش که در مواردی که علت ما علت هستی بخش هست، معلول خودش عین رابطه با علته. چرا؟ چون مقدمه اول میگه بدون رابطه که علیت ممکن نیست. مقدمه دوم میگه معلول اگر وجود نداره رابطه هم برقرار نمیتونه بکنه. یعنی در علت اصلی بخش رابطه یه چیزی بیرون معلول نمیتونه باشه. نتیجتاً رابطه باید چی باشه؟ رابطه باید درون معلول باشه. درسته؟ پس معلول خودش عین رابطه است. معلول اصلا چیزی جز رابطه نیست. این استدلالیه که ایشون آوردن. خوبم باید عنایت بفرمایید. منظور نیستش که رابطه یه بخشی از معلوله. چرا؟ چون اگه رابطه بخواد یه بخشی از معلول باشه، یه بخش دیگه از معلول بدون رابطه باشه، دوباره همین سوال و جواب تکرار میشه که این بخش دیگه معلول که رابطه نداره، آیا بی رابطه علیت توشون انجام شده؟ که میگیم ممکن نیست. درسته؟ آیا رابطه بیرونی داره؟ که ممکن نیست. پس باز باید رابطه رابطه درونی باشه. به تعبیر دیگه چون معلول با تمام وجودش معلوله، باید با تمام وجودش هم ارتباط با علت باشه. این استدلال رو مرحوم آیت الله شهید مطهری رضوان الله علیه اگر دوستان دنبال فرمان در حواشی اصول فلسفه و روش رئالیسم، حالا الان بنده تردیدم ظاهرا جلد سوم باشه، تو هم بحث علیت در قالب یک تشبیهی بیان کردن که انشالله دوستان اگه مطالعه نکردن مطالعه میکنن. ایشون میفرمان شما وقتی که به یک دوستی یک گلی را میدین، اینجا 5 تا چیز وجود داره. یک نفر معطی و دهنده است که شما هستین. یه نفر آخذ و گیرنده است که دوست شماست. یک معطا وجود داره که اون گله. یک اعطا به معنای دادن وجود داره که عملیاتی است که از طرف شما سر میزنه. یک اخذ هم وجود داره که از طرف گیرنده انجام میشه. 5 تا چیز هستش دیگه. معطی و معطا و معطاله و اعطا و اخذ. حالا فرض بکنیم یه کسی میخواد به یکی وجود بده، از این 5 تا چند تاش باقی میمونه؟ آیا میشه فرض کرد که وجود یه چیزی است بعد یه نفری میاد وجود رو میگیره، تحویل میگیره، که بگیم مثلا خداوند وجود را داد به مخلوق، مخلوق هم وجود را گرفت؟ میبینیم در هستی و وجودی همچین چیزی ممکن نیست، چون قبل از هستی اصلا چیزی نیست که بخواد وجود رو تحویل بگیره. چون قبلا هستی چیزی نیست که بخواد وجود رو تحویل بگیره، طبیعتاً داده شده، یعنی آنچه که میخوان بدن، با دادن این و گرفتنش همش با هم دیگه این وسط پاک میشه. چون داده شده و دادن و گرفتن نیاز به دو طرف داره که اینا باشن، بعد یه رابطه بین اینا برقرار بشه که این به اون یه چیزی رو بده، اون تحویل بگیره و یه چیزی هم وسط به عنوان کالا رد و بدل بشه. در بحث هستی و وجود یه همچین تصوری محاله. در واقع تو بحث هستی و وجود 2 تا چیز بیشتر نمیمونه. یه علت هستی بخش و یک دونه معلول. اما اگه بخواد علت هستی بخش روی معلول یه کاری را انجام بدهد به عنوان اعطا و اونم یه کاری در مقابل انجام بده به عنوان اخذ، یه همچین چیزهایی در علت هستی بخش تصور نمیشه. لذا گفتن در حقیقت اگه بخوایم رابطه علت هستی بخش و معلول توضیح بدیم، معلول عین همون چیزیست که میخوان بدن. معلول همون وجود است. معلول چیزی غیر از اون هستیه نیست و به تعبیر عین همون اعطا و دادن است. درسته؟ ذاتش عین فعل علته. یه چیزی جدای از علت نیست. و به تعبیر دیگه، یک تعبیر بهتر و شاید حالا شست رفته ترش، همون تعبیر اول که عرض کردیم، عین رابطه با علته. اگر این مسئله رو بخوایم ترسیم بکنیم، ظاهراً باز بهترین مثالش از جهت ترسیم، همونطور که خود مرحوم ملا صدرالله فرمودن و قبل از ایشون هم بعضی دیگه گفتن، همون مثال نفسه که تو درس قبلی هم ظاهراً اومده بوده. حالا الان ظاهراً خوندیم هفته جلسات قبلی که وقتی شما یه گلی رو در وجود خودتون خلق میکنید و میآفرینید، این گل قبلاً نبود، الان چی؟ الان هست. مسلماً رابطه‌ای بین شما و این گل برقراره. نمیشه که هیچ رابطه‌ای با من نداره. آیا این رابطه بیرون ذات گله؟ یعنی اول گله بود، بعد ما رفتیم باش رابطه برقرار کردیم؟ اینطور نیستش، چون اصل وجودش در گروه ارتباط با ماست. پس طبیعتاً رابطه‌ای هست و رابطه بیرونی نیست، میفهمیم رابطه در متن ذات گل قرار داره. یعنی اگر این گل رو تحلیلش بکنیم ببینیم با تمام وجودش به ما مرتبطه، هیچ بخشی و هیچ جنبه‌ایش که از نفس ما مستقل باشه و با ما مرتبط نباشه درش وجود نداره. و به تعبیر سوم که حالا گاهی مواقع توی کتاب‌های فلسفی هم به کار میره، میگه نیازمندی معلول به علت در این گونه موارد در متن ذات معلوله، یا میگن معلول عین الفقر است، عین نیازه، فقیر نیست، یعنی ذات دارای فقر و نیاز نیست، بلکه خودش عین فقره. چون وقتی میگیم ذات دارای نیاز، انگاره نیازه میشه یه چیز، ذاته میشه چیز دیگه. خب با توجه به این مقدمات که حالا اینا مطالبی است که همه سروران توی بدای نهای منظومه نمیدن خوندن، فقط با یک بیان ساده تری شاید که قابل انتقال دادن به افرادی که تو فضای فلسفی نیستن هم باشه، با توجه به اینا معلوم میشه رابطه علت هستی بخش با معلول غیر از رابطه ایست که ما توی فیزیک و علوم طبیعی دنبال میکنیم. اصلا اونجا علت و معلول به یه معنی است، اینجا علت و معلول به یک معنای دیگه. مثلا گاهی شما میشنوید در گفتگوها که میگن حکما دنبال علت وجود عالم میگشتن، فیزیک مثلا آده در نظریه بیگ بنگ علت وجود عالم رو کشف کرده، علت وجود عالم عبارت است از یک انفجار بزرگ مثلا. حالا جدا از اینکه این انفجار بزرگ خودش تعریف‌های مختلف داره و بیان‌های مختلف داره و امثال این حرفا، همین آقا هم که دیروز پیروز از دنیا رفتش، آقای هاوکینگ، میگفت کسایی که قائل به انفجار بزرگ هستن، من اون موقعی که خداپرست نبود، حالا نمیدونم آخرش خداپرست از دنیا رفت، ضد خدا از دنیا رفت، چه یه روز میگفت پس روز میگفت نیست، اون موقعی که خداپرست نبود میگفتش اینا که قائل به انفجار بزرگ هستن من موافق نیستم باشون، چون انفجار بزرگ خودش یک حادثه است، بالاخره نیاز به خدایی داره. یعنی اونم باز در افق فکر خودش همین تسلسل حوادث رو بهش مبتلا بود. ولی یه عده‌شون فکر کردن مثلا انفجار بزرگ جانشین مثلا علت العلل یا علت هستی بخش است در فلسفه. با اینکه با این توضیح معلوم شده هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. انفجار بزرگ حالا راست باشه یا راست نباشه، به هر کیفیتی یه حادثه است، یه حادثه زمانی کوتاه مدت که اتفاق میفته از بین میره، بعدش هم حالا به قول اینا مثلا میلیون و میلیارد سال بعدش حوادثی پی در پی میان. اما علت هستی بخشی که حکما به دنبالش میگردن یک حادثه نیست، بلکه یک واقعیت است، واقعیت جوهری که روپای خودش ایستاده، در چرخه حرکت هم خارجه و در عین حال با همه مخلوقاتش هم همراهی داره و از هیچ کنون از مخلوقاتش جدا نیست، رابطهشون رابطه محیط و محاطه، حالا به تعبیری یا به اصطلاح فلسفی ما رابطه وجود مستقل و وجود رابط هستش. مخلوقاتش هم عین ارتباط با او هستن که بهترین ترسیمش هم رابطه نفس است با قوا و مدرکات دیگه. خب با توجه به این مقدمات چند تا خصوصیت در مورد علت هستی بخش میشه به دست آورد. خصوصیت اولش این هستش که علت از معلول جدا نمیشه، چون معلول با تمام وجودش اتصال به علته، لذا امکان نداره که ما تصور بکنیم که علت از بین بره و معلول باقی بمونه. البته دقت دارید که رابطه رابطه یک طرفی است، رابطه دو طرفی نیست. آدم تا وقتی که ذهنش با علت و معلول فیزیکی مانوس هستش فکر میکنه علت همیشه با معلول همراهه و معلول هم همیشه با علت همراهه، اما توی فضای فلسفی و بعد از این تدقیقات میفهمیم که نه، علت همیشه با معلول همراه هست اما معلول با علت همراه نیست. درسته اینجوری نیستش که چون معلول حادث است و زمان دارد بعد علت هم حتما چی باشه؟ حادث باشه. همیشه میگویم کان الله ولم یکن معه شی. درسته با خدا چیزی نیست، او مع الاشیا هستش اما چیزی از اشیا با او نیست. خب هم معکم اینما کنتم صادقه، ولیکن لم یکن معه شی توی بعد از روایات هم داره که توی عیون الاخبار که حضرت فرمودن والآن کما کان، یعنی خدا همیشه اینجوریست که چیزی با او معیت پیدا نمیکنه، او با اشیا معیت پیدا میکنه، چون اون سعه وجودیش بیشتر از مخلوقاته. پس اینکه نوشته شده عدم جدایی علت از معلول به این معنی هستش که یعنی معلول نمیتونه بمونه علت بره، اما برعکسش که شده نیست که علت در خیلی از ظرف ها تحقق داره که معلول در اون ظرف ها تحقق نداره. خصوصیت دوم خلق لامنشأ که معمولا توی فیزیک تصور نمیشه. توی فیزیک همه خلق ها تغییرن، خلق نیستن، و معلومه که هر تغییری یه موضوعی لازم داره که اون موضوع تبدیل به چیز جدیدی بشه. لذا همیشه اونجا خلق میشود چیزی از چیزی. اما علت هستی بخش میخواد اصل وجود رو ایجاد بکنه دیگه. پس منشئن نیست، تبدیل چه نیست. باید دقت بکنیم که خلق لامنشئ مراد از خلق من لاشئ درست نیست. ما گاهی مواقع به اشتباه میگیم از عدم به وجود آمده است. از عدم یه تعبیر غیر فلسفی است، چون عدم چیزی نیست که سرش از در بیاد. عدم جایی نیستش که از اونجا بخواد یه چیزی به وجود بیاد. باید بگیم خلق نه از چیزی لامنشأ، نه خلق من لاشئ. یعنی اصلا منشأ ندارد، اصلا مبدأ چه ندارد. یکی از مشکلاتی که حالا اینجا مفید است بهش تذکر بدن این استش که بسیاری از این تعابیر تو ادبیات ما چون لفظ نداره به شکل مسامحی استفاده میشه و ازش برداشت‌های ناسوابی مثلا میشه. مثلا ما تو فارسی میگیم به وجود آمد. وقتی میگیم به وجود آمد یعنی چی؟ یعنی انگار یه جایی بود اومد. درسته، اومد به کجا؟ اومد به وجود. انگار وجود مثلا یک مملکتی است، یک کشوری است، اینم قبلا در کشور عدم بوده، بعد از کشور عدم به وجود آمده. این تعبیر چرا به کار میره؟ به خاطر همون نکته‌ای که شما در فلسفه خوندین که ذهن انسان ناخودآگاه با اصالات الماهیه معنوسه. فکر میکنه انگار درخت قبل از وجودم برای خودش یه چیزیه، بعد به وجود میاد. با اینکه ما توی ادبیات فلسفی به وجود آمدن نداریم، چون اصلا آمدنی نیستش. وجود پیدا کردن به معنای آمدن و جابجایی از جایی به جایی نیست. یا مثلا ما به خاطر اینکه خب کلمه نداریم تو همینجا یه تعبیر میکنیم، میگیم علت هستی بخش، انگار علت هستی را میبخشد. با اینکه هستی بخشیدنی نیست، چون کسی نیستش که بخواد هستی رو تحویل بگیره. خود تعبیر هستی بخشی یک تعبیرش از تعبیر مسامحی است، تعبیر دقیق نیست و امثال این حرفا. البته اگه در ادبیات دینی دقت بفرمایید، قرآن کریم هیچ وقت این تعابیر مسامحی استفاده نفرموده دیگه. قرآن کریم به جای اینکه از این تعابیر اشتباه و خلاصه مبتنی بر مسامحه و اصالات الماهیه استفاده کنه، از اول از تعبیر خلق استفاده کرده. و خلق کردن یک معنای خیلی پیچیده‌ای داره که حالا توی بحث‌های فلسفی و عرفانی باید دنبالش بکنیم، چون از نگاه قرآن کریم مخلوقات بیرون از خدا که نیستن، از جایی هم چه از جایی هم نیامدن، فقط چی شدن؟ فقط از مقام وجود نامتناهی تنزل کردن، همینطور محدود شدن. خلق هم اگر لغتش در زبان عربی دنبال بکنید به معنای محدود شدن و حد خوردن هستش. لذا قرآن هیچ وقت تعبیر به وجود آمدن و وجود دادن و وجود گرفتن و همینجور تعابیر به کار نبرد. اینا مسامحه‌های عرفی است که ما به کار می‌بریم. قرآن از یک کلمه خلق استفاده کرده، کلمه خلق هم از ابتکارات قرآن، یعنی در زبان عرب هم به این معنی به کار نمی‌رفته. تو زبان عرب خلق به معنای اندازه دادن و بریدن هستش. وقتی یه پارچه رو اندازه می‌زنن، قیچی می‌کنن، میگن خلقه. درسته، این تعبیر رو چیکار کرده؟ تعبیر رو وام گرفته برای ایجاد اشیا. انگار گفته خدا اشیا رو اندازه می‌زند، خدا اشیا رو می‌برد. مثل اینکه کلمه مثلا تقدیر رو قرآن وام گرفته. تقدیر هم به معنای اندازه دادن هستش دیگه. و اینا رو برای بیان این معانی عمیق علمی استفاده کرده که خودش یکی از معجزات قرآنه که همچین مفهوم به این پیچیدگی رو چجوری با یک تعبیر خیلی دقیقی تونسته بیان بفرماید. به هر حال باید این بحثات زمینه‌ای باشه برای اینکه این تصور نیاز داشتن خالق به یه چیزی رو از ذهن مخاطب بیرون کنه. چون معمولا بچه‌ها فکر می‌کنن خدا که عالمو خلق کرده، عالمو از یه چیزی خلق کرده. بعد همش میگن خب حالا ماده اولیه چی بوده؟ درسته؟ حالا بعضی هم که تحت تأثیر بعضی از روایات یا خوب معنی نکردن بعد از روایات میگن بله خدا مثلا همه چیز رو از آب خلق کرده، یا خدا مثلا همه چیز رو مثلا از نمیدونم هوا خلق کرده طبق بعضی از مثلا روایات دیگه. این تعابیر مسامحه است، چون عقلا امکان نداره که خدا بخواد همه چیز را از چیزی خلق کند. باید با همون مثال گل که انسان توانایی داره در درون خودش گل خلق بکنه، مثلا فرض کنید درخت خلق بکنه، خونه خلق بکنه و امثال این حرفا، به افراد تذکر بدیم که هر خلقی من شیئن نیست. پس مثلا دنبال ماده اولیه نگردیم که حالا اصرار بکنیم ببینیم ماده اولیه کجا بود، مثلا ذره اولیه مثلا چه بود. به هر حال اما مسئله سوم که باز برای افراد معمولا قابل تصور نیست تو فضای معنوس با علوم رایج فیزیکی، مسئله خلقت آنیه. تو این عالم دنیا همه چیز خلقها تغییرن، هر تغییری هم در یک زمان اتفاق میفته. لذا شما وقتی توی فضای فیزیک میرید همیشه ایجادها و علیتها زماندار هستن، ولی که زمانشون کوتاه باشه. مثلا بگیم حالا مثلا با سرعت نور مثلا چیزی حرکت میکنه، فوقش اینه دیگه، مثلا انقدر سریعه که مثلا در یه ثانیه به حساب فرض 300 هزار کیلومتر مثلا راه میره مثلا، یا مثلا بگیم با یک سرعت آنچنانی مثلا انرژی آزاد شد و امثال این تعابیر. اما خلق آنی اصلا اینجا معنادار نیست. اگر کسی بتونه مسئله خلق لامنشأ را درست توضیح بده، بعد مخاطب کم کم میفهمه که پس خلق آنی هم شدنی است. ممکنه که یه چیزی به صرف اراده انجام بشه، اصلا زمان نداشته باشه، چون تغییر نیستش که بخواد توی چرخه زمان قرار بگیره. شبیه همون چیزی که مثلا شما در درون خودتون ایجاد میکنین که در یه لحظه تصمیم میگیرین اون حقیقت در وجود شما ایجاد میشه. ثمره مهم این مسئله این استش که اگه انسان خلق آنی را درست تصور بکنه، یه شبهه دیگه از ذهن مخاطب میره بیرون و اون شبهه دیگه این استش که خلقت کردن آسمان و زمین یک امر بسیار آسون و بسیار ساده هستش برای خداوند متعال. همون شبهه که شما در قرآن کریم هم دیدین که کفار به پیامبر اکرم گاهی اعتراض میکردن که خداوند متعال مثلا چجوری این عالم خلق کرده، چجوری بعدن میخواد در معاد دوباره خلق بکنه، که خداوند میفرمود لخلق السماوات و الارض، خلق کردن آسمان ها و زمین احون است، آسان تر است برای پروردگار. این آسانی رو افراد کی میفهمن؟ وقتی که بتونن رابطه علت و معلول رو درست تصور بکنن، به گونه ای که این علت ما واقعا محیط به معلول باشه و معلول چیزی ورای او نباشه. همیشه خستگی و اذیت و امثال این حرفا جایی معنا میده که انسان با چیزی برتر از خودش مواجه بشه، با نیروی بیرون خودش و جدای از خودش مواجه بشه. اگه باور بکنیم که علت با چیزی ورای خودش در ارتباط نیست، بلکه علت با درون خودش در ارتباطه، لذا همه کارها برای او میشه آسان، چون در برابر نیروی مقابل نمیخواد ایستادگی بکنه. توضیح دادن این مسئله یه مقداری مستوقف است بر اون مقدمه اول که خلاصه معلول عین ارتباط به علت هستش. اگر که یه نیروی شما داشته باشید، یه نیرو هم طرف مقابل باشه، این دو تا نیرو با هم دیگه تصادم میکنن، جلوی هم دیگه وای میستن، یه مقداری طبیعتاً نیروی علت اول کاسته میشه دیگه، به علت اولی فشار و سختی میاد. اما اگر علت اصلاً با بیرون خودش مواجه نباشه و فهمیدیم که اینجوری نیست که معلول از قبل هست و بعد میخواد فشاری را به علت تحمل وارد بکنه، طبیعتاً همه چیز میشه آسان. نمونه خوبش همینه که مثلا آدم از بچه‌ها بپرسه شما یه دونه مثلا درخت اگه تو وجود خودتون ایجاد کنید، این آسان‌تره مثلا یک باغ ایجاد بکنید، درسته، یا یک کوه ایجاد بکنید، یا نه یک کره مثلا تو ذهنتون فرض بکنید، فرقی نمی‌کنه، همه‌شون در آسانی مثل همدیگه هستن. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کدوم از اینا مقابله با یک چیز ورای خودمون نیست. به تعبیر حالا فنی و دقیقش، اینا ظهورات نفس خود انسان هستن، از خود انسان میجوشد و در خود انسان تحقق پیدا میکنه. اگه این مسئله رو انسان درست لمسش بکنه، بعد متوجه میشه که هیچ وقت تغییراتی که در عالم اتفاق میفته، خلقهایی که خداوند در اوایل مختلف میکنه، برای خداوند هیچ سختی نخواهد داشت و زمان هم نیاز نداره، یعنی نه دشواری دارد و نه زمان. حالا شاید قرار شد دوستان اینا رو که میخونن تذکراتشون رو برای چاپ بعدی به اینجا منتقل بکنن که اصلاح بشه. حالا من بعضی مواقع وسط بحثا بعضی نکته ها دارم میرسه فکر میکنم مثلا باید این سه رو از این قسمت آخر جدا کنن، یعنی مثلا خلق آنی یکی باشه و نیاز نداشتن به خلاصه تلاش و نبودن سختی نکته چهارم باشه. حالا اینجا سه و چهار تا هم یه ادغام شده. دوستان الان لطف کنن وقتی میخونن هر تذکری که بدنشون میرسه یادداشت کنن، حالا به آقای شفیان بدن، به حقیر بدن یا مسئولین اینجا، بالاخره منتقل میشه دیگه، انشاءالله اصلاح میشه. به هر حال پس علت هستی بخش نیاز به زمان هم نداره دیگه. یه سوال اینجا مطرح میشه، این سوال ریشهش تو فلسفه خیلی طولانیه، ولی حالا اینجا خیلی به اجمال اگه بخوایم کنارش رد بشیم، سوال این هستش که اگر علت هستی بخش نیاز به زمان نداره، پس چرا خداوند این عالم رو که خلق میکنه عالم رو زماندار خلق میکنه، خورده خورده خلق میکنه؟ این در واقع به نوعی برمیگرده به بحث ربط حادث و قدیم و ثابت و سیال در فلسفه، که خب خدا که قویه، هیچ نقصی نداره. شما هم که میگین وقتی میخواد به خلق بکنه تکیه هم به جایی نمیکنه، وقت هم لازم نداره، پس چرا موجودات خرد خرد خلق میکنه؟ یه جواب مسئله این هستش که اگه بخوایم خیلی دیگه ساده و روان بیان بکنیم، این هست که خداوند یه چیز رو خرد خرد خلق نمیکنه. اگه درست بخوایم به این عالم نگاه بکنیم، این عالم همیشه در حال خلق شدن است و هر لحظه و هر آنیش برای خودش یک خلق جدید است. شاید بهترین مثالش توی شرایط امروزی مثال تلویزیون باشه، که شما توی تلویزیون وقتی مثلا یک فیلمی رو تماشا میکنید، اگر کسی مطلع نباشه فکر میکنه مثلا یه آدمی تو فیلم هست داره راه میره، ولی غافل از این که یک آدمی در کار نیست، لحظه به لحظه داره امواج ارسال میشه، امواج اینجا گرفته میشه، تبدیل به تصویر میشه و تصویر دوم نسبت به تصویر اول هیچ عینیت و هویتی نداره که دومی عین اولی باشه. اینا فقط سلسله وار با هم پیوستن. اگرم میگیم که اینا یکی هستن، یکی بودنشون به خاطر پیوستگیشونه. اینجوری نیستش که واقعا همونه که داره تغییر میکنه. هر لحظه تصویر یک تصویر جدیدیه. اگه مثال تلویزیون رو خوب دقت بکنیم، اون وقت آدم میتونه تصور کنه که این نظام عالم خلقت هم که ما داریم مشاهده میکنیم در واقع هر آنی در حال خلق شدنه، یعنی لحظه به لحظه داره از عالم بالا فیض هستی و وجود میرسه اینجا امتداد پیدا میکنه. این روح مسئلهش به کجا برمیگرده؟ به مبحث حرکت جوهری که شما در فلسفه خوندین که طبق حرکت جوهری هیچ امر ثابتی در نشأه ماده وجود نداره، همه موجودات همیشه در حال از نو به وجود آمدن هستن، ولی از نو به وجود آمدن های سیال و پی در پی، چون همیشه در حال مخلوق شدن هستن. پس اینجوری نیستش که بگین خداوند یه چیزی را خلق میخواست بکنه در یک زمان طولانی از خدا وقت گرفت. در واقع خداوند همیشه در حال خلق کردنه، البته خلق کردن هایی که اینا پشتن هم دیگه هم. درسته؟ اما همشون آنی هن، هیچ کدومشون زماندار نیستن. ما اصلا خلق زماندار به معنای دقیقش طبق حرکت جوهری نداریم. اون مخلوقه چون یک امر پیوسته است که دائم در حال خلق شدن است و سلسله وار به همدیگه هی پیوست میخورن و امتداد پیدا میکنه، انسان از بیرون که نگاه میکنه فکر میکنه که چیه؟ فکر میکنه که یه چیز رو خورده خورده دارن خلقش میکنن. به تعبیر دیگه یه درختی رو که تو خاک میکاریم بعد آست آست رشد میکنه، جوانه میزنه تا درخت میشه، اینجوری نیستش که یه درخت رو در طول زمان طولانی خلق کردن که بگیم خدا چرا این درخت رو یهویی خلق نکرد. اینجا خدا در واقع یک دونه دانه رو خلق کرده، بعد جوانه رو خلق کرده، بعد مثلا ساقه رو خلق کرده، برگ رو خلق کرده، همه اینا جدا 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 همین در حال خلق شدنن، خلق پیوسته و مستمر. پس هر خلقی به این تعبیر میشه خلق آنی دیگه، ما خلق تدریجی به معنای دقیقش نداریم. به هر حال با توجه به این نکته تقریبا تفاوت‌های اصلی مفهوم علیت در حکمت و مفهوم علیت در فضای فیزیک مشخص میشه دیگه. این افراد این بحث اگه تا اینجا دنبال بکنن میفهمن اصلا اونی که ما توی حکمت و الهیات بهش میگیم علت و خالق و امثال اینا تقریبا هیچ اتصال و ارتباطی با اون چیزی که در فیزیک بهش میگن علت و خالق نداره دیگه، مفاهیم کاملا جدا هستن. بعد دیگه با توجه به اینا خیلی از شبهاتی که الان لابلای مطلب عرض شد مثلا نیاز خالق به زمان، نیاز خالق به نیرو و انرژی، یا مثلا قدیم بودن یا حادث بودن خالق و امثال اینا شبهاتش برطرف میشه دیگه. خب اینها میشه چی؟ میشه مقدمه برای شناخت خدای قرآن کریم. اگر ما پرسن خدای قرآن چگونه است، میگیم خدای قرآن همون چیزیست که صفات علت هستی بخش را داراست. صفات علت هستی بخش باید فهرست بکنیم، هر چی شما در صفات علت هستی بخش پیدا کردید، خداوند متعال هم باید همونا رو داشته باشه. یعنی باید چه خصوصیتی داشته باشه؟ اولا باید نسبت به همه مخلوقاتش محیط باشه، درسته؟ چون علت هستی بخش نسبت به مادون خودش محیط بود. باید نسبت به همه اینا چیه؟ نسبت به اینا معیت داشته باشه، همراهی داشته باشه، هیچ چیزی از حیطه اراده او خارج نباشه. و بعد از همه مخلوقاتش هم برتر باشه، چون مخلوقاتش همشون عین ارتباط به او هستن و چیزی اضافه از او ندارن. این میشه یک مدخل و مقدمه برای بحث بعدی که بحث اقسام صفات خداوند متعال. درس هفتم اقسام صفات خداوند. بله ببینید، دو تا بحث دیگه. یه بحث این هستش که خداوند اشیا را چجوری می آفریند، درست؟ یعنی ذات اشیا را. دوم این هستش که صفات و خصوصیات اشیا را چجوری می آفریند. خلق صفات و خصوصیات و امثال اینا که همیشه خلق تدریجیه، لذا خلق لامنشأ هم نیست، خلق منشأه، درسته؟ اما خلق ذات اشیا خلقش از خلق دفعیه، درسته؟ خلق لامنشأه. نکته دوم، ما که میگیم که خلق تدریجی نداریم، یعنی به دقت عقلی خلق تدریجی نداریم، چون به دقت عقلی هر مرحله تو حرکت جوهری برای خودش یه چیزی است جدا از مرحله قبلی. فقط وحدتشون به چی است؟ به اصطلاح حکما وحدت اتصالیه، وحدت جمعی که نداره، که سر و ته یه حرکت همش با هم دیگه که یک چیز نیستن، که اون سرشه، این چیز، این تهشه، این وسطشه، هر مرحله از مرحله دیگه غائب است و جدا. فقط اون چیزی که سبب میشه که مثلا بنده بگم این لیوان همون لیوانی است که هفته پیش بود، یا این لیوان همون لیوانی است که نیم ساعت پیش که بنده شروع کردم اینجا بود، به چه اعتبار میگم این همان است؟ به اعتبار اتصالش، درسته؟ وحدت اتصالی داره. لذا شما اگه تو حرکت جوهری آمدین مجموعه یک شی متصل را یکی حساب کردید، همیشه باید بگین خلق منشأ است، این از قبلی، اون از قبلی، اون از قبلی. اما اگه اومدین به دقت عقلی اینجوری نگاه کردید که این همیشه در حال از نو به وجود آمدن است، همش میشه خلق چی؟ خلق لامنشأ. هر دو تا اطلاق هم در جای خودشون صحیحه دیگه، هیچ کدوم با یکی منافات نداره. نه دیگه، این از ریخ تعبیر دیگه، اینکه میگم آن و آن مستمرن، این مستمرنش حقیقی میگم به خاطر اینکه ببینید اینا دیگه تو زبان تدریس که آدم باید با هم تشبیه صحبت کنه دیگه. مثلا حرکت مثلا امواج، حتی حالا موج که حقیقتش خیلی مشخص نیست چیه، ولی از باب تشبیه حرکت امواج چجوریست؟ حرکت پیوسته است، درسته؟ یعنی مثل اینکه حالا جناب مولوی یک مثالی میزنه، ایشون میفرماید اون شعر معروفش چیه؟ نه اون مثال که به نهر و جو مثال میزنه، که میگه آب همینطور، میگه رودخانه خلاصه همینطور در حال رفتنه، عکس ماه و خورشید هم در رودخانه افتاده. میگه شما که نگاه میکنید فکر میکنید عکس خورشید اینجا ثابته، غافل از اینکه عکس خورشید که ثابت نیستش، که این هر لحظه این عکس عارضه بر یک آب جدیدی است، چون این آب توقف نداره. این مثاله عرفی، مثاله خوبیه دیگه، چون آب کاملا در حال سیلان است، سیلانش هم پیوسته است، درسته؟ بینش مثلا مکس که نداره که. به همین جهت اون تصویری که درش هستش یه تصویری است که از یه حیث ثابته، چون عکس خورشیده، عکس مثلا ماهه، از یه حیث کاملا سیاله، یعنی باطن وجودش دائما داره چی میشه؟ تغییر میکنه، ظاهر وجودش باقیه. امواج تلویزیون هم تقریبا همین جوریه، حالا یه مقدار مثالش به روزتره، که مثلا فرض کن این جریان امواج پیوسته داره میاد، درسته آن به آن نه، معنی که جدا جدا پیوسته داره میاد و پیوسته هم داره تصویر تولید میشه، درسته. حالا تلویزیون نخواستیم بگین مثلا این رایانه، حالا من نمیدونم دوستانی که اهل فن هستن رایانه تلویزیون داره کار میکنه به سرعت روشن و خاموش میشه صفحهش یا نه یکسره روشنه، یعنی چون سرعتش زیاده چشم ما نمیبیندش، یعنی یک چراغی که یه سر نور بده نداریم. خب مثلا این لامپ هم هیچ نمونه نداره که دائم نور بده، مثلا وسطش توقف نکنه. آه قطع وصل میشه. حالا دیگه فوقش دارم مثال دیگه، حالا شما اگه جای خاصی چیز کنیم بگیم با مسامحه، خلاصه با نه من تعبیر خلق دارم تعبیر خیلی خیلی دقیقیه. خب بله دیگه وقتی میفهمید که انه ها به کلش این محیط، معنیش اینه که یعنی خود مخلوقات همشون چی هستن؟ در واقع حد خورده وجود نامتنایی هستن دیگه. این تهش برمیگرده نظری وحدت شخصی دیگه، درسته؟ چون شما یه بحث علیت رو دنبال بکنید بدون نظریه وحدت شخصی چاره دیگه وجود نداره. ادبیات قرآنی هم کاملا بر طبق الگوی وحدت شخصی آمده، از تعابیر استفاده کرده، یعنی کاملا انگار حالا اینو به مردم که القا بکنین فکر میکنن یعنی مخلوقات تیکه‌های خدان، مثلا بریده بریده های خدان، ولی خب نه، تو فضای فلسفی یعنی یک حقیقت نامتنایی است که اون حقیقت نامتنایی حد برداشته، درسته، و اون محدودهایی که به وجود آمدن و اون تعین‌ها به قول حکما میشن عبارت از مخلوقات. ولی مخلوقات وجود جداگونه که ندارن که، لذا اصلا کلن حالا ما تو بحث فلسفی که میریم جلو میگیم این که خدا بخواد به کسی وجود بده اصلا شدنی نیستش، چون اگه بخواد وجود به کسی بده که با نامتناهی بودن خودش سازگار نیست. پس حقیقت مخلوقات عبارت است از تعین‌هایی که عارض بر هم وجود مطلق میشن دیگه. دقیقاً مثل نفس شما دیگه، نفس شما وقتی شما یک گل در خودتون به وجود میارین واقعا به گله وجود میدین؟ به گله که وجود نمیدین که، چون چیز جدا از شما که نیستش که، همون وجود خودتونه، درسته؟ همون وجود خود شماست که یک تعین خاصی پیدا میکنه، ولی تعین خاصی که پیدا میکنه نه شما تقسیم پذیر میشین نه شما از مقام ذاتتون تنزل میکنین، درسته؟ اون مقام صبح و قدوس ذات شما سر جای خودش هست، مقام مخلوقش هم در جای خودش هست. حالا دیگه اینا رو باید تو بحث فلسفی بیشتر چیز کنیم بیدون. خب این پس یعنی هر وجودی در بعدش عدمه، خب قبلش هم عدمه، در جای خودش که وجوده دیگه. اونا هم که میگن چیزی که وجودان محاله که نابود بشه، نمیگن که بعدن محاله نابود بشه که، میگن هر چیزی که وجود اومد در ظرف خودش خب هست دیگه، در ظرف خودش نابودش کرد. مثلا صحبتایی که الان بنده تو این چند دقیقه کردم اینا رو تو چند دقیقه قبل که نمیشه نابودش کرد. خب بله دیگه، لذا اونا میگن این مسئله از بدیهیات دیگه، میگن کسی استعاله شما نقدین تصور بکنه میفهمه هر چیزی که وجود پیدا کرد تو همون ظرف خودش که وجود پیدا کرده دیگه از بین چه؟ بعد وقت اگه شما تونستین از افق زمان برین بالاتر اون تو ظرف خودش پیداش میکنه. لذا فقط در قیامت که مثلا شما وارد میشین تمام اعمال شما در ظرف خودشون به عینه موجودن به انسان عرضه میکنن. حالا من دفعه عرض کردم بنای تو این بحثای نیست که بریم سراغ نظرات خاص، گرچه حالا بنابر نظرات علامه طباطبایی اینا قرار بوده تدوین بشه، ولی مثلا نظریه وحدت شخصی نظریه است که خب چیز داره دیگه، کج فهمی توش زیاد اتفاق میفته، لذا تو فضای دانش آموزا هم قابل عرضه کردن نیست به این کیفیت. آدم که بگه افراد یه چیز دیگه برداشت میکنن، یه خدای تیکه تیکه برداشت میکنن که هر تیکش آدمیه، مثلا یه مخلوقیه، درسته؟ بله مثال نفس مثال خیلی خوبیه، فقط یعنی به این روح مطلب رو آدم باید منتقل بکنه، چون شما اگر از نظریه وحدت شخصی عقب نشینی کنید عملا معناش این هستش که یعنی به موجودات استقلال دادین. کسی به موجودات استقلال بده اهداف شریعت هیچ وقت فراهم نمیشه، چون شریعتی که آمده برای دعوت به توحید و برای که به مردم بفهمونه که فقر محض هستن و هیچ استقلالی ندارن، فقط وقتی کارایی داره که اون حقیقت توحید درست معرفی بشه. لذا این مثالا رو باید گفت، ولی نباید به شکل فنی توضیح داد که باید برداشتای غلط انجام بشه. اون بیان فنیش باید توی فضای تخصصی و علمی خودش مثلا مطرح بشه. ولی خب واقعا قرآن کریم توی بیان توحید یعنی همه جاش معجز است، ولی تو بیان توحید واقعا اعجازش خیلی نمودار است. مثلا مطالبی که دیگه مثلا حکما اینقدر جون کندن بعد از مثلا یک هزار سال، هزار خورده سال بعد اسلام فهمیدن، اینا رو به دقیق ترین شکلی که حکما نفهمیدن روز اول گفته. فقط آدما تا بیان بفهمن چی گفته و چه هنری به خرج داده خلاصه چندین صد سال گذشته دیگه. اما درس هفتم اگه اجازه بدین یه مقدار از درس هفتم رو مرور بکنیم، چون گفتن تا یک کنیم بنده مصاحب سرورم باشم. درس هفتم اقسام صفات خداوند متعال است، که مسئله اول این است که منظور از صفت چیه. ببینید صفت معانی مختلف داره. یه صفت ما داریم در اصطلاح که یه حقیقت عینی خارجی است. ما اینجا به این معنی با صفت کار نداریم. اینجا وقتی میگیم صفت یعنی هر چیزی که میشه باهاش از خدا خبر داد، اما از این که یه چیز واقعی باشه یا یه چیز اعتباری، وجودی باشه یا چی، یا عدمی. وجودی و عدمی و واقعی و اعتباری هیچ کدومش فعلا به ما مربوط نیست، چون فعلا میخوایم بحث رو شروع کنیم و تقسیم بکنیم دیگه، بگیم صفات مثلا حقیقی ان، اعتباری ان، سلبی ان، ثبوتی ان. پس صفت اینجا یه معنای کاملا عرفی داره، یعنی مجموعه چیزهایی که باهاش میشه از خدا خبر داد و شناختی نسبت به او پیدا کرد، حالا چه شناخت ثبوتی چه شناخت سلبی. مسئله دوم، اولین تقسیمی که در باب صفات مطرح میشه صفات ثبوتی و سلبیه. وقتی که یک کسی رو توصیف میکنیم گاهی میگیم یه چیزی را دارد، گاهی میگیم یه چیزی را ندارد. دیگه مثالاشو دوستان بنا بود خودشون بخونن دیگه، من تکرار نمیخوام بکنم. مثلا میگیم فلانی یک جوان درسخونا داناست و بسیار کوشاست، اهل تنبلی نیست، مریضی جسمانی ندارد، در مجموع جوان خوبی است که ارشد پدرش از دنیا رفته. اینا هر کدومشون مثال برای یک نوع درس خوان و دانا و بسیار کوشا صفات ثبوتی هستند. تنبلی ندارد، مریضی جسمانی ندارد، اینا به ظاهر صفات چی هستن؟ سلبی هستند. در مجموع جوان خوبی است که هرچه پدرش از دنیا رفته، اینا صفات اعتباری هستند، چون اینکه این پدرش از دنیا رفته صفت این که نیستش، که صفت پدر است، به اسناد مجازی به این نسبت میدیم. یا اینکه مثلا در مجموع جوان خوبی است یه صفت حقیقی نیست، یعنی برایند ما از مجموعه این اوصاف همچین چیزیه. حالا به هر حال بعضی از اینا صفات ثبوتی هم، بعضی این صفات سلبی. خدا هم صفات ثبوتی دارد هم صفات سلبی دارد. ولی که نکته مهم این است که صفات سلبی خداوند صفاتی است که به ظاهر سلبیه، حقیقتا سلبی نیست. مثل این مثالی که الان داشتیم که وقتی میگیم تنبلی ندارد، تنبلی خودش یه چیز نداشتنیه. لذا تنبلی ندارد در واقع یعنی چی؟ یعنی کوشا هست، یعنی زرنگ هست. تنبلی خودش تو عالم خارج یک امر وجودی نیستش که بگیم این امر وجودی را چیه؟ ندارد. لذا تنبلی نداشتن کماله. چون چی است؟ چون منفی در منفی مثبت، سلب سلب است که میشه چی؟ میشه ایجاب. خداوند متعال هم هر وقت صحبت میکنیم میگیم یه صفتی را ندارد، در واقع اون صفت صفت نقص است که خدا ندارد، نه صفت کمال. پس خداوند هیچ صفت کمالی ازش سلب نمیشه، فقط صفات نقص ازش سلب میشه، که تو مثال بالا هم این نکته گنجونده شده بود. حالا صفات سلبی الهی چی هست؟ به تعدادی که شما صفت نقص پیدا بکنید، به همون تعداد میتونید از خدا صفات مختلف رو سلبش بکنید. مثلا خدا جسم ندارد، خدا رنگ ندارد، خدا دما ندارد، خدا وزن ندارد، همچنین که یکی میشه نار شمرد دیگه، هر چی دیگه صفت نقص هستش میشه از خدا سلبش کرد. یه تعدادیش بین حکما و متکلمین معروفتر هستش و بیشتر به کار میامده، اونها رو معمولا تو کتابا ذکر میکنن دیگه، با بقیشو از اینا افراد باید خودشون نتیجه بگیرن. مسئله اول این هستش که خداوند مرکب نیست. خب باید طبیعتا توضیح بدیم که ترکیب انواع اقسامی داره. باید اینو دوستان در فلسفه خوندن که ترکیب گاهی موقع ترکیب از اجزای جسمانی است، مثل مثلا دست و پا و بدن مثلا فرق کنه، که اجزای جسمانی هستند. گاهی اجزای ماهوی هستند که مثلا مثل ترکیب از جنس و فصل و امثال اینا هستش. گاهی مثلا ترکیب هایی هست که انواع ترکیب رو شما در کتاب های فلسفی باش برخورد کردید. خداوند از همه ترکیب ها مبراست. چرا؟ نمیدونم، من این قسمت ها رو باید تکرار کنم یا دوستان خودشون خوندن زود رد شیم؟ یعنی بنا بود که بخونن دوستان دیگه. آره اینا حقیقتش دیگه خیلی چیزای مثلا ساده است. پس من فقط چند تا قسمتش که نکته داره اینا رو عرض بکنم رد شیم. نه دارم تو فضا اینجا میگم چون یه موقع سوال بکنم برای نه اینا که روز اول عرض کردیم تازه همین کتابم هم کلش فکر کنم سر کلاس ها نباید گفت مگر اینکه مثلا بچه‌ها خیلی نخبه باشن و الا تو کلاس باید روح کلیشو بگن چون کتابا که باید عبارت خونی که نیست که بخوام مثلا درس حوزه بگن و بخونن خط به خط تطبیق کنن و این حرفا اگه افراد مثلا چیز باشن کل کتاب آدم میگه مثلا یه ذره رنگ‌تر باشن این مربعهاشو بیشتر بدانیمش هم میگه و الا معمولا کل کتابم که فضای دبیرستانا نمیشه چیز کرد تدریس کرد. ببینید یه مسئله است در مورد اینکه خداوند جسم نیست اینه که نکته داره بنده عرض بکنم معمولا بچه‌ها سوال میکنن که خب قرار شدش که چیزایی که از خدا سلب میکنیم صفت نقص باشه آیا جسمیت صفت نقصه که میگیم خدا جسم نیست خب جسم که یک کمال است دیگه اصلا تمام فیزیک از اوراقش جسم سواره اینم که موضوع علم فیزیکی بخوام بگیم نقص دیگه چیزی تهش باقی نمونه دیگه جوابش نستش که ببینید جسم اگر تحلیل بکنیم جسم یعنی محدودیت چون جسم همیشه یعنی چیزی در جای آثار وجودی دارد در ماورای او آثار وجودی ندارد و الا چیزی که اثر وجودیش همه جا رو پر کرده باشه دیگه جسم نامیده نمیشه حالا خواستیم با این بیان میشه گفتش که خلاصه هر وقت صحبت از یه جسمی میکنیم جسم یعنی اونی که حضورش در یک محدودهی بسته شده و در ماورای او حضور نداره پس قبول میکنیم که جسم از یه جهت وجودیه ولی از یه جهت هم عدمیه درسته؟ جسم مرکب است از یه جنبه مثبت و یک جنبه منفی ما وقتی میخوایم بگیم خداوند جسم نیست یعنی میخوایم بگیم خداوند اینطوری نیستش که بخواد محدود به جایی باشه همه جایی است این نکته اول نکته دوم هر وقت صحبت از جسم میکنیم جسم به معنای چیزی است که محتاج است به اجزا چون جسم همیشه تقسیم پذیره پس چی داره؟ پس به اجزایش محتاجه احتیاج یک صفت نقصه ما اگر میگیم خداوند جسم نیست میخوایم بگیم خدا تقسیم پذیر نیست به اجزا محتاج نیست لذا باید تأکید بکنیم که اگه میگیم خدا محدود نیستش به این معنی که یعنی جسم نیستش فکر نکنیم خدا یه چیز خیلی بزرگیست که کش اومده از این سر تا اون سر عالم کشیده شده نه ما توی کتاب این مطلب اومده بود یا نه ولی نکته مهمیه بچه ها معمولا میپرسن تو روایت هم از حضرت امام جواد علیه السلام بنظرم آمده که حضرت فرمودن یا شاید امرالمومنین که لیسه به ذیکه برن امتدت به نهایات خدا اینجوریست که یه چیز خیلی بزرگی باشه که همطور سر گوشش کشیده شده باشه کل عالمو پر کرده باشه که معمولا بچه ها وقتی صحبت از خدا میکنن خدا رو به شکل یک نور خیلی بزرگ فرض میکنن که کل آسمان و زمینش کرده پر کرده این که خدا نیستش که چون یک امر مقداری است داره طول و عرض و ارتفاع ما باید اینو تفهیم بکنیم که خداوند در عین این که عظیم است و کبیر است اما لیس به ذیکه برن امتدت به نهایات یک دارای کبر و بزرگی نیستش که کش پیدا بکنه تو عالم پس ما از جسمیت میخوایم دو تا جنبش رو سلب کنیم اول محدودیت دوم تقسیم پذیری و همین جهت میگیم خداوند جسم نیست خب اثباتش هم که تقریبا مشخصه دیگه چون جسم مرکبه گفته شده که خداوند مرکب نیست و علاوه بر اون جسم محدود است و خداوند چه محدود نیست از مسئله خداوند جسم نیست طبیعتا باید پی بریم به اینکه خداوند زمان هم نداره چرا؟ چون هر موجود زمانداری نسبت به افق زمان تیکه میشه نصفه اول و دوم پیدا میکنه و خداوند تقسیم پذیر نیست چون محتاج نیست پس نه زمان دارد و نه مکان یه وجودی است به تمام معنا ثابت و جهان شمول همه عالم رو در بر میگیره اما ثابت است و بدون زمان خب وقتی مسئله زمان داشتن خداوند منتفی شد طبیعتا نتیجه نستش که خداوند تغییر هم نمی کنه دیگه چون تغییر همچه در بستر زمانه علاوه بر این که تغییر کردن اگه تغییر مثبت باشه و معنی رشد باشه که خدا چون نامتناهی است رشد پیدا نمی کنه اگه بخواد تغییر منفی باشه و از دست دادن بعضی از کمالات باشه باز هم چون نامتناهی است هیچ کمالی رو از دست نمیده دیگه. مسئله بعدی که خداوند از مکان مبراست که خب حالا طبیعتاً با توضیح در باب جسم دادیم این مسئله هم مشخص میشه که مکان ریشش برمیگرده به محدودیت و خدا چون محدودیت نداره آثار وجودیش تو همه جا حضور داره مکان هم برای او فرض نمیشه خب بعد اینجا رفقایی که خوندن، چون من الان راستش نخوندم، اینجا مفهوم بی‌نهایت تو کتاب توضیح داده شده یا نه؟ آره اگه توضیح داده نشده نمیدونم، خیلی من یادم نمیاد. اگه خب ببین، اگه یه لطفی بکنید، یه یادآوری بکنید، حالا الان که منم سعی میکنم بزنم بسپارم، دوستانم بزنم بسپارم، جلسه بعدی که میفته بعد تعطیلات، درسته؟ نمیدونم دو هفته دیگه، سه هفته دیگه میشه، شما سه هفته دیگه اگه یادآوری بکنید، اون دفعه که میخوام شروع بکنیم، اول مفهوم نامتناهی 10 دقیقه رو بیشتر 20 دقیقه سش وایسیم، چون مفهوم نامتناهی تو حد وسطا زیاد به کار میره. بعد معمولا هم مخاطبین ما این فکر کنم باید اینجا باشه تو این کتاب، ولی شاید نیست، معمولا از نامتناهی مقداری برداشت میکنن، یعنی یه چیزی که انقدر طولش زیاده که مثلا نامتناهی مقداری، مقدارشون نامتناهی، وجودشون نامتناهی نیست، نمیشه دیگه، درسته؟ حق با شماست. یعنی کسی از مثلا معمولا مردم میگن خدا همیشه بوده، یعنی خدا رو زماندار فرض میکنن، اما زمانش رو میبرن تا ازل، به قول خودشون همیشه هم خواهد بود، یعنی خدا رو با زماندار و کشدار فرض میکنن، اما در افق چی؟ ابد. نسبت به مکان هم میگن خدا همه جا هست، تو همه چی هست، با همه چی هست، باز خدا رو کشدار فرض میکنن، ولی دارای طول و عرض و ارتفاع مکان. خب این خدای اینجوری مقدارش میشه نامتناهی، وجودش که نامتناهی نیست، مثل اینکه این عالم ماده که الان ما توش هستیم ممکن از جهت طول و عرض و ارتفاع نامتناهی باشه، یعنی یه عده معتقدن که شما هر چه این عالم ماده رو برین تموم نمیشه، به هیچ ته نداره. از نظر زمان هم بعضی از قدیم معتقد بودن که ته نداشته، ولی که وجودش که نامتناهی نیست، که یک عالم هستی های دیگه هستن تو طبقات دیگه عالم هستی، هر کدوم برای خودشون کار خودشون رو دارن میکنن، لذا این کمالات اونا رو نداره. این لطف کنید یادآوری کنیم، یه دور بنده منظم از اول جلسه بعدی مقداری که متعلم عرض بکنم. به هر حال خداوند از مکان هم پس یه اساس مبراست، فقط باید اینو دقت بفرمایید، یه افراط و تفریطی اینجا هستش. باز بعضی موقعا میگن خدا از مکان مبراست، پس خدا اینجا حضور ندارد. این یه حرفیست که بین متکلمین قدیم بوده، میگفتن پس خدا اینجا نیست، اصلا عالم از خدا چی هست؟ خالیه. این حرف با تعابیر دینی ما نمیسازه، چون حتی در ادیان هم دیدین که میگن یا موجودن فی کل مکان. موجود حالا در روایت احتمالاً به معنای موجود نیست، به معنای اسم مفعول وجد است، یعنی ای کسی که در هر مکانی یافت میشوی، ولی به هر حال خداوند متعال تو همه مکان‌ها هست، در این که بی مکان است، یعنی نباید او رو مکاندار فرض کرد که بیاد تو ظرف مکان حد بخوره، نه او را به این معنا انسان خارج از مکان فرض بکنه که فکر بکنه عالم هستی از خدا چه از خداوند خالی است. باید یه ترسیم صحیح انسان ارائه بده که در عین اینکه او با همه چیز است، اما از همه چیز برتر است. که همونطور که اشاره کردن، بهترین مثالش مثال همون نفسه که تو بحث قبلی اومد، که نفس شما با همه خصوصیات روحی و روانی شما همراهی دارد، اما از همه اونها هم برتر است، در هیچ کدوم از اونها خلاصه نمیشه، محدوده در ادراکات خودش نمیشه. مسئله پنجمی که خداوند متعال محسوس نیست، که این مسئله خب باز مسئله خیلی مهمی است برای نوجوانایی که با فضای علوم امروز مانوس شدن. چرا محسوس نیست؟ چون چیزایی که حس میشن اینا همشون محدودیت مکانی دارن، یعنی حواس ما بدون محدودیت مکانی چیزی رو درک نمیکنه. از کجا میگیم؟ خوب دقت بکنید، به تجربه. تجربه ما نشون داده که هر چیزی رو که حس میکنیم، یعنی میبینیم، میشنویم، میبوییم و امثال اینها، دارای چیست؟ دارای مکان است. خداوند هم که گفتیم که خب مکان ندارد، پس خداوند به وسیله حواس ادراک نمیشه. به یک تعبیر دیگه، در یک بیان دیگه، خداوند متعال چون خیلی بزرگ است به وسیله حواس ادراک نمیشه، چون چیزی که با حواس درک نمیشه گاهی ضعیف است و با حواس درک نمیشه، گاهی از بس قوی هست حواس ما نمیگیردش. مثلا فرض کنید اگر کسی بخواد نور خورشید مثلا با دوربین کشف بکنه، درسته؟ دوربین چون افق دیدش محدوده، شعاع نور خورشید رو به شکل کامل نمیتونه توی خودش جا بده، بلاش وقت شما نمیتونین بگین من نورهایی رو که از خورشید میامد تو دوربین دیدم. این به خاطر ضعف دوربینه، درسته؟ و به خاطر عظمت نور، نه به خاطر اینکه نور انقدر ضعیف بود که دیده نمیشد با دوربین. عالم هستی هم اینجوریه. عالم هستی طوریه که اگه انسان بخواد خدا رو توی نقطه پیدا کنه، هیچ وقت خدا پیدا نمیکنه. اونی که اونجا پیدا میکنه مخلوق خداست. خدا رو کجا میشه پیدا کرد؟ وقتی که انسان به کل عالم هستی نظر بکنه، که خب البته برای مخلوق که ممکن نیستش که بخواد به کل عالم هستی یک نگاه واقعی بندازه. فقط میشه فهمید، و الا مخلوق هیچ وقت حقیقت عالم هستی رو در افق خالق بهش دسترسی پیدا نمیکنه دیگه. اون مثال معروفی که مثال ماهی ها هستش توی آب، از همین بابه دیگه، که ماهی ها وقتی که توی آب جمع شده بودن نمیگفتن دنبال آب میگردیم، از بس همه جا آب بود آب پیدا نمیکردن، تا اینکه نمیدونم دیگه. حالا این داستانی که اینجا آمده که فقط همه قد داره که خلاصه رفتم پیش کسی گفت غیر آب به من نشون بدین تا من آب به شما نشون بدم. ولی فکر کنم تو بعضی حکایت‌ها داره که یه موقعی که موج اومد که از آب پرید بیرون و از آب گرفتش بیرون، بعد فهمیدن تازه آب یعنی چی. مثلا عالم هستی هم اینجوریه که به قول حکما حقیقت هستی اینطوریه که حقیقت هستی چون با همه موجودات همراهی داره و از هیچ موجودی جدا نیست، طبیعتاً انسان او رو بخواد در ظرف مخلوقات محدود ادراک بکنه ادراک شدنی نیست، باید در ماورای مخلوقات او رو دنبال بگرده تا بتونه ادراکش بکنه. خب مسئله آخرم که تقسیم صفات است به صفات ثبوتی و صفات ذاتی و صفات نسبی، که اجالتاً این قسمت هم نکته خاصی نداره. اگر اجازه بدید متأسفانه این درس هشتم فعلا متوقف بشیم. فقط دوستان اگه لطف کنن اون درس‌های بعدی کلاً مطالبش خیلی روان‌تر بگمانم. اگه دوستان این مدت تعطیل هستن لااقل این منت رو بذارن که یه دور بخونن اینا رو، بعد جلسه بعدی فقط بنده نکته‌هاش بگم تا مطلب رو دوباره تکرار نکنیم، تغییر نکنیم دیگه. نکته‌هاشو عرض کنیم سریع‌تر رد بشیم که خیلی ممنون میشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.